سلام و عصر شما بخیر. ساعت 9 به ایستگاه 19 خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این چهارشنبه 8 اسفند ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در یک ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما بسیار سپاسگزارم. در این یک ساعت از جمله درباره توافق واشنگتن و کیف صحبت خواهیم کرد و تلاش‌های دولت دونالد ترامپ برای توقف جنگ در اوکراین و همچنین درباره نگارش یک بیانیه از سوی 4 تن از کسانی که روحانیون و اساتید حوزه معرفی شدند به همراه صدیقه وسمقی استاد فقه برای مخالفت با مجازات اعدام در ایران. اینها و البته بیشتر از اینها در یک ساعت پیش رو، اما پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم که آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان رو بشنوید از همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دو گزارش تازه که برای اعضای آژانس فرستاده در روز چهارشنبه اعلام کرد موجودی ذخایر اورانیوم ایران با غنای 60% دست ماه گذشته افزایش بیشتری یافته است. بر اساس این گزارش‌ها ایران تا 8 فوریه بیش از 274 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا خلوص 60% ذخیره سازی کرده است. این دو گزارش از افزایش بیش از 92 کیلوگرمی نسبت به گزارش قبلی آژانس در نوامبر حکایت می‌کند. آژانس این وضعیت را موجب نگرانی جدی دانسته است. خبرگزاری رویترز می‌نویسد این حجم از ذخایر اورانیوم در صورت افزایش سطح غنی‌سازی تا 90% قابلیت استفاده برای تولید 6 بمب هسته‌ای را دارد. ایران می‌گوید تنها به دنبال انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز است. وزیر خارجه اسرائیل میگوید باید گزینه نظامی برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران پیش از رسیدن به بمب اتمی روی میز باشد. وزیر خارجه اسرائیل در گفتگو با سایت پولیتیکو با اشاره به اینکه اسرائیل امید چندانی ندارد که رویکردهای دیپلماتیک در قبال ایران جوابگو باشد گفت کشورش برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی به کمک دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چشم دوخته است. وزیر خارجه اسرائیل با اشاره به افزایش میزان ذخایر اورانیوم ایران برای ساخت چند بمب اتمی گفت شکست در متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران یک فاجعه برای امنیت اسرائیل خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده 20 بهمن در گفتگوی با روزنامه نیویورک پست گفته بود اگر توافقی با تهران صورت گیرد اسرائیل ایران را بمباران نخواهد کرد. رئیس جمهور اسلامی ایران وضعیت اقتصادی امروز ایران را جنگ اقتصادی خواند و گفت جنگی که امروز در ایران هستیم از جنگ 8 سالی ایران و عراق سخت‌تر است. مسعود پزشکیان در دیدار مجمع نمایندگان استانهای گلستان، مازندران و گیلان گفت این روزها در حالی که بیش از هر زمان دیگری به انسجام و همدلی نیاز داریم برخی سعی می‌کنند تقصیر همه مشکلات را گردن وزیر اقتصاد بیندازند. او همچنین گفت آیا مشکلات فعلی با استیضاح وزیر اقتصاد حل خواهد شد؟ جلسه استیضاح عبدالرضا همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز یک شنبه 12 اسفند برگزار خواهد شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در جریان سفرش به تهران پیامی از آمریکا منتقل نکرد.
در خصوص مذاکرات خودشون با آمریکا و مذاکرات خودشون با دیگران در منطقه گزارش مفصلی رو به ما دادند و البته خب طبیعتاً پیامی وجود نداشت و قرار نبود که ایشون پیامی بیارن.
سرگئی لاوروف روز سه‌شنبه در سفر یک روزه رسمی به ایران با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت که مذاکرات با 3 کشور اروپایی ادامه خواهد یافت. به گفته او این مذاکرات درباره مسائل هسته‌ای و بعضی مسائل دیگر است. مدیران باشگاه استقلال با میودراگ بوزوویچ سرمربی اهل مونتنگرو که اخیراً از استقلال خوزستان جدا شده به توافق رسیدند. این مربی هدایت استقلال را تا پایان فصل جاری بر عهده خواهد گرفت. بعد از انتخاب این مربی، علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره استقلال که در حال خروج از باشگاه بود، مورد حمله لفظی تعدادی از هواداران استقلال قرار گرفت.
شما نمیتونی تعهد بدید برید.
شده این وضعیت توی مربی
چرا
بابا بذار همون من جوازی واسه سر تیم بابا چند سالی داره که داره استقلال برای خودش تیمی بوده.
زویچ با تیم روستوف قهرمان جام حذفی روسیه و با ستاره سرخ بلگراد عنوان قهرمانی لیگ برتر صربستان را به دست آورد. اسمش
وحید پوراستاد بود و آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
وزیر خارجه اسرائیل هشدار داده که ممکن است استفاده از حمله نظامی علیه ایران برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی ضروری باشد. او همچنین گفته که اسرائیل برای فشار بیشتر علیه ایران به دونالد ترامپ چشم امید دارد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
گیدون سار وزیر خارجه اسرائیل در گفتگویی با پایگاه خبری پولیتیکو هشدار داده که ممکن است استفاده از حمله نظامی برای متوقف کردن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای امری ضروری باشد. آقای سار همچنین با اشاره به اینکه اسرائیل امید چندانی ندارد که رویکردهای دیپلماتیک در قبال ایران جوابگو باشد اضافه کرده که این کشور برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی به کمک دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چشم دوخته است. او در ادامه این گفتگو همچنین به افزایش میزان ذخایر اورانیوم ایران اشاره و تاکید کرده که آنها برای ساخت چند بمب اتمی کافی هستند. این وزیر کابینه بنیامین نتانیاهو اضافه کرده شکست در متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران یک فاجعه برای امنیت اسرائیل خواهد بود و میتواند تأثیری بسیار بی‌ثبات کننده بر امنیت خاورمیانه داشته باشد. دونالد ترامپ در بازگشت به کاخ سفید چندین بار ابراز علاقه کرده که بتواند با ایران به توافقی دستیابد. او در این حال راهبرد فشار حداکثری را هم علیه تهران فعال کرده است. رویکردی که واکنش مقام‌های ایرانی را به همراه داشته و آنها تأکید می‌کنند که تحت فشار مذاکره‌ای با ایالات متحده نخواهند داشت. مثل اینجا که عباس عراقچی در خصوص رویکرد ایران در قبال گفتگو با آمریکا چنین می‌گوید.
همونطور که بارها اشاره شده در خصوص مذاکرات هسته‌ای موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا روشن هست. ما تحت فشار، تحت تهدید، تحت تحریم مذاکره نخواهیم کرد و لذا هیچ امکان مذاکره مستقیم بین ما و آمریکا در موضوع هسته‌ای تا زمانی که فشار حداکثری به این شکل خودش اعمال خواهد شد وجود نخواهد داشت.
آقای سعار در بخش دیگری از این گفتگو اضافه کرده که به باور او برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران پیش از آنکه تهران به بمب اتمی دست یابد باید یک گزینه قابل اعتماد نظامی روی میز باشد. او هشدار داده که در غیر این صورت این مسئله میتواند به یک رقابت هسته‌ای در خاورمیانه با حضور کشورهایی چون مصر، عربستان سعودی و ترکیه منجر شود. رئیس جمهور آمریکا از زمان بازگشت به قدرت به صورت مستقیم ایران را به انجام حمله نظامی تهدید نکرده، اما او در این حال در گفتگویی تاکید کرده بود در صورتی که بتواند با تهران به توافق برسد، اسرائیل ایران را بمباران نخواهد کرد. اظهاراتی که برخی آن را تهدید غیر مستقیم رئیس جمهور ایالات متحده ارزیابی کرده بودند. برخی از ناظران سیاسی با اشاره به فرصت کم باقی مانده تا زمان امکان فعال کردن مکانیزم ماشه که در پایان مهر ماه 1404 خواهد بود، هشدار دادند که کمتر از یک سال زمان باقی مانده تا با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور به توافق رسید. از سوی دیگر حامیان حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای با اشاره به همین مدت زمان کم باقی مانده از ایده بمباران نیروگاه‌های اتمی ایران از سوی اسرائیل و آمریکا پیش از مهر ماه سال آینده سخن می‌گویند.
گزارشی بود از سعید جعفری. نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه از موضوعات اصلی مورد بحث در گفتگوی تلفنی روز گذشته وزیر خارجه آمریکا با نخست وزیر عراق بود. عراق یکی از کشورهای محل نفوذ ایران است. گزارش ها حکایت از آن دارد که واشنگتن در حال اعمال فشارهایی برای کاهش این نفوذ است. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
تماس تلفنی دیروز سه‌شنبه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با محمد شاه اسودانی نخست وزیر عراق، تماسی که بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا مسئله نفوذ ایران در منطقه، ضرورت استقلال عراق در زمینه انرژی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های تجاری ایالات متحده در عراق را مورد بحث قرار داد. عراق همسایه غربی ایران که جمهوری اسلامی در آن هم نفوذ دارد و هم گروه‌های نیابتی. مسعود الفک کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم امارات در گفتگو با رادیو فردا نفوذ کنونی تهران در عراق را این گونه ارزیابی می‌کند.
اکنون شاید عراق تنها زمینی برای جنگ‌های نیابتی منطقه هست و اون هم به دلیل اینکه بسیاری از گروه‌هایی که متحد جمهوری اسلامی ایران هستند در ساختار دولت، در ساختار نیروهای نظامی تحت نامهای مختلف حضور دارند. اما گویا ایالات متحده آمریکا به ریاست ترامپ قصد داره که این وضعیت رو در عراق تغییر بده. بسیاری از عراقی ها هم این رو درک کردن و بسیاری از سیاستمدارانی که دست در سیاست واقعی و نه ایدالیستی دارن به این واقعیت پی بردن، حتی اونهایی که مارک وابستگی به ایران بهشون خورده، در نتیجه سعی میکنن خودشون رو و کشتی خودشون رو در این دریای متلاطم تحولات در منطقه نجات بدن.
در ادامه بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که وزیر خارجه ایالات متحده و نخست وزیر عراق در گفتگوی تلفنی سه‌شنبه بر ضرورت استقلال عراق در زمینه انرژی و همچنین سرعت در اثرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان عراق از راه ترکیه به توافق رسیدند. دو روز پیش وزارت نفت عراق اعلام کرده بود که اقدامات لازم برای اثرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان از راه بندر جیهان ترکیه تکمیل شده است، اقدامی که به گفته شاخوان عبدالله نایب رئیس پارلمان عراق با فشار ایالات متحده صورت گرفته است. مسعود الفک کارشناس مسائل خاورمیانه در این باره به رادیو فردا میگوید
فشاری که دولت آمریکا به نخست وزیر عراق آقای اسودانی وارد کرده برای اینکه اجازه بده نفت کردستان بار دیگر به ترکیه و از طریق بندر جیهان صادر بشه، این یک اقدام در راستای محاصره ایران و صفر کردن نفت ایران هست. این اقدام در حقیقت به این دلیل داره صورت میگیره که اگر نفت ایران رو صفر کردن، شوکی به قیمت‌های نفت در جهان وارد نشه و نه حتی در داخل خود ایالات متحده آمریکا روی مسئله قیمت سوخت‌ها تأثیری نداشته باشه.
شاخوان عبدالله نایب رئیس پارلمان عراق در صحبت‌های اوایل هفته خود گفته بود که ایالات متحده در صدد اعمال تحریم‌های علیه عراق به دلیل مسئله نفت، قاچاق دلار و پرونده گروه‌های شبه نظامی است. با اثرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان عراق قرار است از این راه روزانه بیش از 300 هزار بشکه نفت وارد بازارهای جهانی شود. قاچاق دلار به ایران مسئله است که عراق با آن درگیر است. سجاد سالم نماینده پارلمان عراق حدود سه هفته پیش در مصاحبه با تلویزیون عراقی الرشید در این باره گفته بود
تحریم دلار یعنی يتم الى ایران مثل ما
بخشی از قاچاق دلار به ایرانه، همونطور که به کشورهای دیگه قاچاق میشه، اما مسئله تحریم ها علیه ایران بخشی از مشکل در این ماجرا هستند. اقتصاد ما تحت نفوذ ایرانه و این برای ما مشکلات زیادی درست خواهد کرد
فتره طويله ايضا اذا ما تم حل هذا الموضوع.
حدود دو سال پیش ایالات متحده آمریکا معاملات دلاری 14 بانک عراقی را به اتهام پولشویی و قاچاق دلار به ایران ممنوع اعلام کرده بود. تحریم‌هایی که باعث جهش قیمت دلار در عراق شد. هفته گذشته هم خبرگزاری رویترز اعلام کرد که بانک مرکزی عراق در نظر دارد 5 بانک دیگر عراقی را از انجام معاملات با دلار منع کند. بنابر این گزارش این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که بانک‌های عراقی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مانند ریه برای تنفس محسوب شده و تهران دستکم در یک دهه اخیر در مزان اتهام سوء استفاده از شبکه بانکی عراق برای دور زدن تحریم‌های آمریکا بوده است. راه تنفسی که به نظر می‌رسد دولت دونالد ترامپ می‌خواهد هر چه سریع‌تر آن را ببندد.
از ایلیا جزایری می‌شنیدید. 4 تن از روحانیون و مدرسین درس خارج حوزه همراه با صدیقه وسمقی استاد فقه با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شده و نوشتند لغو اعدام با رویکرد اسلام هیچ گونه منافاتی ندارد. محمد تقی اکبرنژاد، شهاب الدین حائری شیرازی، عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، احمد عابدینی و صدیقه وسمقی امضا کنندگان این بیانیه هستند. در گفتگو با صدیقه وسمقی استاد فقه در تهران از او درباره زمینه نگارش این سند پرسیدم.
شما اطلاع دارید این روزها بحث اعدام افراد زیادی مطرحه، از خانوم ها و آقایونی که در زندان هستند. نگرانی ها خیلی زیاده در جامعه، خانواده های اینها همه نگرانند، دوستانشون نگرانند و من احساس میکنم که جامعه در یک التهابی به سر میبره. یعنی هر وقت که مطرح میشه که افرادی قرار اعدام بشن، واقعا وجدان عمومی ناراحت میشه به دلیل اینکه اصلا اعدام واقعا خب یک مجازاتیه که به عقیده من و امضا کنندگان این بیانیه باید من منسوخ بشه. سلب حیات هر انسانی کار بدیست. حالا چه افرادی عمدن بیان یکی رو بکشن یا اینکه یک حکومتی در پوشش قانون و حمایت قانون بخواد این کار رو بکنه، در هر حال سلب حیات و زندگیه که خب این باید منسوخ بشه. خب این دوستان هم، آقایون روحانی هم همین تفکر رو دارن، همین فکر رو دارن که خب این بیانیه رو امضا کردن، من هم امضا کردم و اتفاق بسیار خوبی است. یعنی آقایون که در همین جریانات سالهای اخیر هم نشون دادن، با حجاب اجباری هم مخالفت کردن، به هر حال یک فکر نوعی رو در جمع روحانیت مطرح کردن که به عقیده من میتونه آثار خوبی رو داشته باشه.
خب خانم وسمقی، در همین بیانیه اشاره شده که لغو مجازات اعدام با رویکرد اسلام هیچ گونه منافاتی ندارد، در حالی که میدونید که در متن قرآن تأکید شده به دفعات که کسانی که مثلا سوره مائده آیه 33 گفته که کسانی که فساد میکنن در زمین باید کشته بشن، به دار آویخته بشن یا دست راست و پای چپشون بریده بشه یا به صلیب کشیده بشن، و در تاریخ اسلام هم به دفعات این مسئله یعنی صدور احکام اعدام و کشتار ثبت شده. بر چه مبنایی شما و دیگر امضا کنندگان این بیانیه میگید که صدور احکام اعدام منافاتی با اسلام نداره؟
ببینید، این که در تاریخ این اتفاق افتاده، این که در زمان پیامبر به مناسبتی فرض کنید افراد شأن نزول اینها رو ببینیم دیگه، چه اتفاقاتی افتاده که مثلا گفته شده افرادی که فساد میکنن یا با خدا و رسول او می جنگن، منظور اون جنگ در میدان جنگ هم نیست. خب این داستانی داره. خب من در کتاب هام هم نوشتم اینا رو. خب بوده، همیشه جنگ بوده، همیشه اعدام الان هم در خیلی از کشورها از جمله آمریکا در بعضی ایالاتش هنوز یک مجازات قانونی محسوب میشه. اینها که قابل انکار نیست، در اروپا تا همین دهه‌های گذشته مجازات اعدام بوده، در میون مسلمون ها هم بوده، جنگ بوده، قتل بوده، کشتار بوده، اعدام بوده. اما این به این معنا نیست که فرض کنید اسلام بگه که همیشه باید این کار رو بکنید. هر اتفاقی که در گذشته افتاده 1400 سال پیش به شرایط اون زمان بستگی داشته. مسئله مهم اینه که آیا انسان‌ها امروز باید عین اون الگوها رو پیروی کنن؟ جریان سنتی در فقه و حوزه‌های دینی معتقده که باید همون سنت‌ها رو عیناً پیروی کنن، بدون توجه به اینکه انسان افکارش متحول میشه، سبک زندگی متحول میشه، باورها متحول میشه. از جمله اصلا تفکر انسان درباره مجازات و اینها متحول میشه. خب این یک جریان نوعیه که داره از اون سنت ها فاصله میگیره. وقتی عده‌ای از روحانیون میان میگن که حجاب اجباری غلطه، یا حتی بعضی ها مثل مرحوم احمد قابل مثلا میگفتن اصلا زنها واجب نیست روش سری سر کنه. روزم یه عده میگن آره اعدام، چون واقعا قرآن هم در آیات متعددی، من در این باره کتابی نوشتم، تجدید نظر در معنای قصاص، 10 سال پیش این کتاب منتشر شد.
بسیار خوب. خب منتقدان شما یا منتقدان روی کردی که شما در این بیانیه هم ارائه کردید این رو میگن که حرف اساسا این هست که با زبان خود متشرعین و کسانی که قائل هستند به نقش شریعت در قانون و جامعه، نمیتوان با زبان خود اینها باشون استدلال کرد و بازی بازنده‌ای هست. راه حل اساسی جدایی کامل دین از سیاست و شریعت از زندگی اجتماعی است. پاسخ شما چیه؟
بله بله، من شخصا کاملا معتقدم که دین باید از حکومت جدا بشه. اما این بیانیه الان بحثش اینه که دینداران نگاهشون به دین عوض بشه. ببینید اصلا بحثا رو باید یه مقدارم از هم تفکیک بکنیم. اون بحث سیاسیه، منم عقیده دارم، صریحا هم گفتم همیشه دین باید از حکومت جدا بشه، اما نگاه دینداران به دین هم باید عوض بشه، زندگی دینداران باید عوض بشه. اونها همیشه، یعنی حتی اگر دین از حکومت جدا بشه، ما دینداران زیادی در کشورمون همچنان داریم و خواهیم داشت. اینها هم نیاز به تحول فکری دارن، که خب این بیانیه و با تحول در باورهای دیگر که بعضی از روحانیت داره مطرح میکنه در این حوزه پیشگام میشه، کمک میکنه که دینداران نگاهشون عوض بشه و بتونن خودشون رو با زندگی امروز و مقتضیاتش سازگار بکنن.
صدای صدیقه وسمقی بود، استاد فقه در تهران. اما همچنان که بیشتر هم در اخبار شنیده اید، فاطمه معتمدآریا، بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون بعد از انقلاب ایران، بامداد سه‌شنبه به وقت ایران در نشست پرسش و پاسخ نمایش فیلم روزی روزگاری آبادان در شهر فیرفکس ایالت ویرجینیای آمریکا تایید کرد که بیش از 1 سال است که خارج از ایران اقامت دارد و در شهر پاریس، پایتخت فرانسه، ساکن است.
بعد از اتفاقاتی که در ایران افتاد، مجبور شدم به خاطر اینکه پاسپورتمو گرفته بودن، یکی از نمایش‌هایی که در خارج از ایران دعوت شده بود رو نرم و کل سازمان ذهنم به هم خورد، چون اولین بار بود در زندگیم یک کاری تعطیل می‌شد به دلیل من، و اون گروه نتونستن برن در فستیوال فسوخن اتریش و موندیم. اولین باری که تونستم بعد از دادگاه‌های متعدد 22 بار که رفتم دادگاه، جای شماها خالی نیست اونجا، بعد از 22 بار که تونستم حکممو بگیرم و پاسپورتمو بگیرم بیام به فرانسه برای یک فستیوال، همسرم زنگ زد بر نگرد چون برگردی پاسپورتتو میگیرن. این مقدمه رو گفتم بگم که من 1 سال و یه خورده است از ایران اومدم بیرون، فعلا در پاریس ساکن هستم، بسیار فعالم اونجا از بابت کاری. نمایشی که نذاشته بودن بیاریم بیرون، فستیوال‌های مختلف اروپایی دعوت میشه، هر چند ماه یه بار اجرا داریم. سناریو میخونم برای اینکه ببینم چه کاری رو هم لول کار خودم انتخاب کنم دوباره، و فکر کنم به زودی در سال آینده حتما یه فیلم خوبه یه کارگردان جوان رو خواهی.
صدای فاطمه معتمدآریا بود در نشست پرسش و پاسخ نمایش فیلم روزی روزگاری آبادان در ایالت ویرجینیای آمریکا. اما در پی اعتراض‌های موسوم به زن، زندگی آزادی در پاییز 1401 در ایران، شمار زیادی از بازیگران زن از جمله فاطمه معتمدآریا در حمایت از معترضان حجاب از سر برداشتند و برخی هم از ایران خارج شدند. برای بررسی این موضوع همکارم بابک غفوری آذر که تحولات حوزه سینما و تئاتر رو دنبال میکنه اینجا همراه ماست. بابک، ابتدا از جایگاه خانم معتمدآریا در هنرهای نمایشی پس از انقلاب 57 بگو.
خب خانم معتمدآریا رو میتونیم یکی از نمادهای 2-3 دهه اول سینمای بعد از انقلاب ایران بدونیم. در واقع ایشون جزو نخستین بازیگران زنی بودند که به جایگاه تقریبا مورد توجه نزدیک به ستاره و اقبال زیاد تماشاگران نزدیک شدند. در واقع بعد از سوسن تسلیمی به نوعی خانم معتمداریا به عنوان مهمترین بازیگر زن سالهای اولیه بعد از انقلاب ایران مطرح می شد و به خصوص در دهه 70 ایشون بسیار پرکار بود، هم از جریان هنری و هم در جریان مورد توجه تماشاگر انبوه یا جریان تجاری سینما، تئاتر و تلویزیون ایران فعال بود. کارنامش در همکاری با فیلمسازان شناخته شده پرباره، با بهرام بیضایی در فیلم مسافران، با محسن مخملباف در فیلم هنرپیشه، با رخشان بنی اعتماد در تعدادی از فیلم‌های بسیار مهم ایشون، فیلم‌هایی مثل روسریابی، گیلانه، بانوی اردیبهشت، قصه ها همکاری داشته خانم معتمداریا و خب فیلم‌های زیادی هم با اقبال زیادی مواجه شده. فیلم همسر آقای فخیم‌زاده است، فیلم کلا قرمزی و پسرخاله، اون چند تا فیلمش که بسیار پرتماشاگر بودن. در تلویزیون هم خب هم از دهه 60 هم از دهه 70 ایشون کارنامه پرباری رو داره، سریالایی مثل گل پامچال، بعدتر سریال مثل آشپز باشی و تا همین سالهای اخیر هم خانم معتمداریا حضور پرتعدادی در آثار مختلف داشت. و البته باید بگیم که ایشون در حوزه سیاست هم همواره حضور داشت، یعنی در مقاطع مختلف تاریخ بعد از انقلاب ایران بعضن با مشکلاتی روبرو می شد. مثلا خود دهه 70 انتشار یک فیلم خصوصی از ایشون و همراه تعداد دیگری از بازیگران سینمای ایران مثل ایرج طهماسب و حمید جبلی منجر به ممنوع الفعالیت شدن این بازیگران شد. ایشون در همون دوره هم از ایران خارج شد چند سالی. در اتفاقات مرتبط با سال 88 ایشون در فیلم دوم تبلیغاتی آقای میرحسین موسوی حضور داشت و بعد از انتخابات سال 88 با محدودیت‌های روبرو شد، به دلیل اینکه ابراز همدردی‌هایی داشت می‌کرد با قربانیان اعتراض‌های اون انتخابات. و برسیم به اتفاقات مرتبط با سال 1401. خب از جمله بازیگرانی بود که تصویر بی‌حجابش منتشر شد. اوجش زمانی بود که تصویری از ایشون رو در تابلوی تبلیغاتی سازمان اوج سپاه پاسداران در میدان ولیعصر تهران نصب کردند و ویدیوی خیلی با اعتراض شدید خانم معتمداریا که حجاب اجباری نداشت منتشر شده بود و اونجا اعتراض میکرد که تصویرش رو در کنار در این بیلبورد تبلیغاتی نباید منتشر میکردن و گفت که من در واقع مادر کشته شدگان اعتراض ها هستن، نوجوانان دختری که در اون زمان کشته شده بودن مثل نیکا و سارینا. و همینطور تصویر ایشون منتشر شد همراه جعفر پناهی و محمد رسولوف در دیداری که با توماج صالحی داشتن. البته بعضن هم اظهار نظرهای بحث‌انگیزی از خانم معتمداریا منتشر شده بود در حمایت از سینمای بعد از انقلاب و همینطور مسئله نبودن حجاب بازیگران زن، که در واقع به نوعی میتونیم تغییر دیدگاه‌های ایشون رو از اون اظهار نظرها به این نوع رفتار و گفته‌ها ببینیم، که حالا هم نهایتاً این اظهار نظر تازه اخیر ایشون نشون میده که خارج از کشور فعلا دست کم اقامت دارن.
خب بابک، تعداد قابل توجهی از بازیگران زن در دو سال اخیر از ایران خارج شدن که خب آخرینش به نظر میرسه فاطمه معتمداریا بوده. این اتفاق نشانگر چه شرایطی است و تأثیرش بر هنرهای نمایشی ایران چیست؟
نشون میده که طیفی از بازیگران زنی که در سالهای بعد از انقلاب پذیرفته بودند تو اون شرایطی که با اون قوانین به خصوص در زمینه حجاب بازیگران زن حاکم بود فعالیت کنند، حالا دیگه نمیخوان این محدودیت رو بپذیرن و به قیمت از دست دادن موقعیت و جایگاهشون از این جریان رسمی خارج میشن. و خب بازیگرانی هستن که در سطح اول سینما و تئاتر و تلویزیون ایران فعال بودن و نقش اولها رو به عهده داشتن، از ترانه علی دوستی بگیر تا هنگامه قاضیانی، باران کوثری، ترانه علی دوستی و که از پگاه آهنگرانی از جمله بازیگران خارج شده از ایران، یا ویشکا، آسایش، پانتاها، بهرام، تعدادشون خیلی زیاده. و کنارش هم میبینیم که برخی از اونها در آثاری دارن بازی میکنن که حجاب اجباری درش رعایت نمیشه، مثل خانم سهیلا گلستانی در فیلم تازه محمد رسولوف، مریم بوبانی در فیلم تازه نادر سایبر. و به نوعی با این اقدام در واقع همه مصائب و مسائلی رو که ممکنه به دنبالش داشته باشه به جون میخرن، اما میخوان که در واقع این شکل فعالیت رو به عنوان اعتقاد خودشون نشون بدن و به گفته برخی دیگه نخواهن در یک دروغی که در تمام سالهای بعد از انقلاب در زمینه هنرهای نمایشی ایران الزامی که وجود داشت مشارکت بکنن. نشون دهنده تغییرات جدی است که در اعتقادات بخش زیادی از فعالان هنرهای نمایشی ایران رخ داده.
سپاسگزارم. همکارم بابک غفوری آذر بود و با اعلام ساعت 19:30 در تهران بار دیگر همراه میشیم با همکارم وحید پوراستاد و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دو گزارش تازه که برای اعضای آژانس فرستاده در روز چهارشنبه اعلام کرد موجودی ذخایر اورانیوم ایران با غنای 60% در 3 ماهه گذشته افزایش بیشتری یافته است. بر اساس این گزارش ها ایران تا 8 فوریه بیش از 274 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا خلوص 60% ذخیره سازی کرده. این دو گزارش از افزایش بیش از 92 کیلوگرمی نسبت به گزارش قبلی آژانس در نوامبر حکایت می کند. آژانس این وضعیت را موجب نگرانی جدی دانسته. خبرگزاری رویترز می نویسد این حجم از ذخایر اورانیوم در صورت افزایش سطح غنی‌سازی تا 90% قابلیت استفاده برای تولید 6 بمب هسته‌ای را دارد. ایران می گوید تنها به دنبال انرژی هسته‌ای سولامیس است. وزیر خارجه اسرائیل میگوید باید گزینه نظامی برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران پیش از رسیدن به بمب اتمی روی میز باشد. وزیر خارجه اسرائیل در گفتگو با سایت پولیتیکو با اشاره به اینکه اسرائیل امید چندانی ندارد که رویکردهای دیپلماتیک در قبال ایران جوابگو باشد گفت کشورش برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی به کمک رئیس جمهوری آمریکا چشم دوخته است. رئیس جمهور اسلامی ایران وضعیت اقتصادی امروز ایران را جنگ اقتصادی خواند و گفت که جنگی که امروز در ایران هستیم از جنگ 8 ساله ایران و عراق سخت‌تر است. مسعود پزشکیان گفت این روزها در حالی که بیش از هر زمان دیگری به انسجام و همدلی نیاز داریم برخی سعی می‌کنند تقصیر همه مشکلات را گردن وزیر اقتصاد بیاندازند. او همچنین گفت آیا مشکلات فعلی با استیضاح وزیر اقتصاد حل خواهد شد؟ عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران امروز چهارشنبه در حاشیه یک جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در جریان سفرش به تهران پیامی از آمریکا منتقل نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از توافق در زمینه ذخایر مواد معدنی اوکراین استقبال کرد و گفت احتمال دارد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه آن را در واشنگتن امضا کند. پیشتر مقام‌های اوکراینی تایید کرده بودند که مذاکرات با آمریکا در مورد شرایط قراردادی بر سر استفاده از مواد این کشور به نتیجه رسیده است. ارزش اوراق قرضه و بهادر بانک مرکزی آمریکا که امترین سرمایه گذاری محسوب میشد به ناظرترین قیمت در 2 ماه گذشته رسیده. بهای بیت کوین هم روز گذشته به زیر 90,000 دلار کاهش یافت. 4 روحانی و مدرس حوزه علمیه به همراه صدیقی وسمقی استاد فقه در بیانیه اعلام کردند که لغو مجازات اعدام با رویکرد اسلام هیچ گونه منافاتی ندارد و مدیران باشگاه استقلال با میو دراگ بوزوویچ سرمربی اهل مونتنگرو که اخیراً از استقلال خوزستان جدا شده به توافق رسیدن. این مربی هدایت استقلال را تا پایان فصل جاری بر عهده خواهد گرفت. من
وحید پوراستاد بود و آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کارزارهای انتخاباتی خود وعده داده بود هرچه سریعتر به جنگ اوکراین پایان دهد. در 5 هفته‌ای که او در کاخ سفید واشنگتن مستقر شده، نمایندگان ارشد آمریکا و روسیه یک دور مذاکرات مستقیم برای پایان دادن به جنگ اوکراین برگزار کردند و این گفتگوها روز 5 شنبه در استانبول ادامه می‌یابد. آقای ترامپ با رئیس جمهور اوکراین هم به توافقی دست یافته که بر اساس آن امتیاز بهره برداری از بخشی از معادن فلزات کمیاب آن کشور به ایالات متحده واگذار می‌شود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است که ولادیمیر زلنسکی روز جمعه به واشنگتن می‌رود تا قرارداد مربوط به معادن اوکراین را امضا کند. جزئیات این قرارداد که به گفته دونالد ترامپ معامله بسیار بزرگی است هنوز منتشر نشده، ولی خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده است که در این قرارداد تضمین‌های امنیتی و یا ادامه ارسال سلاح از آمریکا به اوکراین به طور مشخص قید نشده است، ولی به گفته این منابع در پیشنویس قرارداد گفته شده که ایالات متحده خواهان اوکراین آزاد، امن و با حاکمیت مستقل است. مذاکرات بر سر ادامه ارسال تسلیحات آمریکایی به اوکراین همچنان ادامه دارد و طرفین تاکنون به توافقی دست نیافتند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از منابع خود گزارش دادند که بر اساس پیشنویس این قرارداد، طرفین برای توسعه و استفاده مشترک از معادن فلزات کمیاب و دیگر منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز به توافق رسیدند. یک مقام ارشد دولت زلنسکی هم به خبرگزاری فرانسه گفته است درآمد حاصل از پروژه مشترک آمریکا و اوکراین به حساب ویژه‌ای که در اختیار دو کشور خواهد بود واریز می‌شود. خبرگزاری بلومبرگ هم گزارش داده است که پارلمان اوکراین قرار است در نشست روز جمعه خود متن این قرارداد را تصویب کند. در پیشنویس قرارداد اشاره مستقیمی به 500 میلیارد دلار مورد نظر آمریکا نشده است. در روزهای گذشته دونالد ترامپ بارها تأکید کرده بود که اوکراین باید پولهایی را که در جنگ 3 ساله با روسیه از آمریکا دریافت کرده پس بدهد و یا در قبال آن امتیاز استفاده از معادن فلزات کمیاب آن کشور را به ایالات متحده واگذار کند. ولادیمیر زلنسکی با این درخواست مخالفت کرده بود، ولی به گزارش رسانه‌های بین‌المللی در مذاکرات دو جانبه با مقامات آمریکایی تحت شرایطی که جزئیات آن اعلام نشده با امضای این قرارداد موافقت کرده است. همزمان با ادامه مذاکرات کیف و واشنگتن بر سر جزئیات این توافق، روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم پیشنهاد کرد آمریکا در پروژه‌های مشترک استخراج فلزات کمیاب در روسیه و مناطق اشغالی اوکراین شرکت کند. به نوشته رسانه‌های غربی، این پیشنهاد پوتین می‌تواند مذاکرات واشنگتن کیف را پیچیده‌تر کند. معادن فلزات کمیاب اوکراین در هفته‌های اخیر به مهمترین موضوع در مذاکرات دو جانبه با آمریکا و سوی دیگر با اروپا تبدیل شده است. اوکراین حدود 5% از معادن فلزات کمیاب جهان مانند لیتیوم، تیتانیوم و اورانیوم را در اختیار دارد و آمریکا در تلاش است با امضای این قرارداد به این منابع عظیم در همسایگی روسیه دست پیدا کند. اروپا هم نیازمند این فلزات کمیاب است و مقامات اتحادیه اروپا میگویند بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که در سال 2021 با اوکراین امضا شده، اروپایی‌ها هم می‌توانند از این معادن بهره برداری کنند. فلزات کمیابی مانند لیتیوم در تولید باتری برای تلفن‌های همراه، خودروهای الکترونیکی، کامپیوتر و صدها دستگاه دیگر به کار می‌رود. همکنون چین 70% از بزرگترین منابع و معادن این گونه فلزات در سطح جهان را کنترل می‌کند و بزرگترین تأمین کننده این گونه مواد خام برای صنایع پیشرفته در آمریکا و اروپا است.
جمشید زند گزارش می‌داد. در روسیه کمتر از 1 ماه طول کشید تا رسانه‌های مورد حمایت کرملین اتهام‌ها علیه آمریکا را فراموش کنند و دونالد ترامپ را متحد روسیه بخوانند. اکنون در تبلیغات سیاسی روسیه اوکراین و اتحادیه اروپا دشمنند و آمریکا شریک طبیعی خوانده می‌شود. آنا رایسکایا از رویکرد جدید رسانه‌های روسی گزارش می‌دهد.
طی دست کم 20 روز اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رسانه‌های وابسته به کرملین به اتهامات علیه آمریکا که در سال‌های اخیر برایشان مرسوم شده بود ادامه دادند. اندک پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، ولادیمیر سولویوف که به دلیل انتشار تبلیغات سیاسی کرملین تحت تحریم‌های غرب قرار دارد، در برنامه تلویزیونی خود رئیس جمهور آمریکا را دشمن واقعی روسیه خواند. 20 روز بعد همو از مهمانان برنامه تلویزیونی خود خواست به سلامتی دونالد ترامپ شامپاین بنوشند. از روز نخستین تماس تلفنی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا طی 3 سال گذشته و به ویژه پس از اینکه مقامات بلندپایه دو کشور در ریاض دیدار کردند، دونالد ترامپ صراحتاً از رویکرد دولت پیشین آمریکا در قبال روسیه فاصله گرفت و رویکرد حکومت روسیه و رسانه‌های وابسته به کرملین نیز تغییر کرد. دوشنبه ساعتی پس از اینکه دونالد ترامپ از علاقه آمریکا برای استخراج فلزات کمیاب در روسیه خبر داد، ولادیمیر پوتین جلسه فوری دولت تشکیل داد و گفت که روسیه علاقه‌مند است در این زمینه با آمریکا همکاری کند. این در حالی است که او پیشتر بارها هشدار داده بود که آمریکا خواهان نابودی روسیه است. از جمله برای آن که به منابع غنی و کمیاب این کشور دسترسی پیدا کند. چهارشنبه ارگومنتی فاکت روزنامه نزدیک به نیکولای پاتروشف با نفوذترین سیاستمداران روسیه موسکو و واشنگتن را دوست خواند. همان روز خبرگزاری ریا نوستی مقاله بلند با عنوان راهبرد بزرگ ترامپ منتشر کرد. در این مقاله الکساندر یاقوینکا سفیر پیشین روسیه در بریتانیا که اکنون رئیس دانشگاه دیپلماتیک وزارت خارجه روسیه است مدعی شد. واشنگتن پذیرفته است که غیر ممکن است موسکو و پکن علیه یکدیگر عمل کنند و با استقبال از مثلث روسیه، چین، آمریکا که آن را واقعیت نوین ژئوپلیتیک خوانده می افزاید، غرب مفهوم خود را از دست داده و توجه بیشتر به اروپا ضرورتی ندارد، چرا که به گفته او اتحادیه اروپا هیچ نقشی در جهان آتی نخواهد داشت. تحلیلگران مخالف حکومت روسیه نیز معتقدند که کرملین و رسانه‌های مرتبط تغییر رویکرد واشنگتن را پیروزی تلقی می‌کنند. به گفته الکساندر باونوف، کارشناس ارشد مرکز کارنگی، ولادیمیر پوتین همواره خواهان توافق ابرقدرت‌ها بوده. این صاحب نظر معتقد است که حتی اگر هیچ توافقی بین روسیه و آمریکا حاصل نشود، پوتین اطمینان پیدا کرده که درست هدف گذاری کرده و میتواند به هدف خود برسد.
آنا رایسکایا گزارش میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مجلس شورای اسلامی طرح تدریس ادبیات زبانهای قومی و محلی در مدارس ایران را رد کرد. نمایندگان موافق این طرح با استناد به اصل 15 قانون اساسی میگویند تدریس زبان مادری در مدارس کشور آزاد است و مخالفان این طرح هم تهدید وحدت و انسجام کشور را در صورت تصویب این طرح از جمله دلایل مخالفت خود اعلام کردند. در گفتگو با عباس جوادی، نویسنده و کارشناس تاریخ و زبانشناسی در آلمان، نخست از او پرسیدم آیا با توجه به شواهد تاریخی و بین المللی استدلال مخالفان این طرح وارد است؟
من اینجا یک شعری از شیخ سعدی شیرازی به یادم افتاد که خیلی به جاست گفتنش. میگه خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. من به اخبار دانشگاهی و پژوهشکده ای و غیره ایران داخل ایران خبرهاشون رو میگیرم، مرتباً میبینم که چه در دانشگاه ها چه در این پژوهشکده ها اندیشکده ها و غیره مرتباً مدارس مرتباً درس تعطیل میشه، بسته میشه، اصولاً گاز نیست، برق نیست، آب نیست، مردم پول ندارن، زندگی ندارن. در این شرایط برای من واقعا یک مدتی هم هست که دیدم که بعضی از این پژوهشکده ها حتی در سطح دانشگاه تهران یک کمپینی باز کردن بر ضد این به اصطلاح تشبث و یا اقدام دستگاه رئیس جمهوری و معاون یکی از معاونای رئیس جمهور که همین داستان تدریس زبانهای محلی و قومی و غیره و غیره. من تعجب میکنم که این در این شرایط کلی ایران که ایران در یک مقطع واقعا بحرانی و خطرناک قرار داره از نظر بین المللی و به خاطر سیاستهایی که از داخل در ایران اجرا شده و دست بردار هم نیستند مسئولین امور، این حالا چه وضعی هست که احتیاج هست به این بحث و که این از طرف دولت مطرح بشه و تازه اونم در مجلس مطرح بشه، رد بشه یا قبول بشه؟ به نظر من حالا وقت این قبیل بحث ها نیست در این شرایط. شاید هم در جریان انقلاب سفید، اصلاحات دوران محمد رضا شاه پهلوی، شاید هم اگر این بحث مطرح می شد هم وقتش بود، هم به اصطلاح یک لاکچری، به قول ایرانی ها تازه میگن یک بحث لاکچری هست که میتونست ایران و ایرانی مجلس شورای ملی ایران میتونست این بحث بکنه به نتیجه برسونه یا نرسونه، هرچی حالا شرایطش نیست.
با توجه به شرایط کنونی میفرمایید که زمان این گفتگو و زمان این بحث نیست، چون آنچنان خطرهای بنیادین داره در واقع مملکت رو تهدید میکنه که زمان این داستان نیست. حالا تصور بکنیم مسئله معیشتی وجود نداره، اقتصاد روبه راه هست و بحران سیاست بین المللی هم حل شده. در شرایط مناسب به باور شما آیا آموزش زبان مادری و زبانهای محلی در مدارس تهدیدی هست برای یک پارچگی ملی؟
یک، هر کسی، هر محصلی، دانش آموزی، دانشجویی حق داره هر زبانی در کنار زبان رسمی و مشترک کشور، اون چیه؟ فارسی هست، هر زبانی رو که دلش میخواد آرزو داره یاد بگیره. دو، در اینجا موضوع بر سر اینه که دولت جمهوری اسلامی ایران متضمن بشه، ضامن بشه برای اینکه هر کسی این امکانو پیدا کنه. سه، موضوع در اینجا بر سر جایگزین کردن زبان فارسی و ادبیات فارسی به عنوان زبان مشترک و رسمی نیست، به عنوان یک زبان جنبی هست که شما میتونید یاد بگیرید. این به نظر بنده به هیچ گونه یعنی هیچ گونه خطری، مخاطره ای در مقابل حاکمیت ملی ایران، وحدت ارضی ایران، وحدت سیاسی ایران نمیگذارد. ما ولی من خیلی خیلی میفهمم، درک میکنم که به خصوص بعد از دو جنگ جهانی قرن بیستم کوشش های خیلی جدی، البته از طرف بریتانیا هم همچنین، ولی از طرف همسایه های شمالی و غربی ما یعنی روسیه و بعدن شوروی در زمان پیشوری و از طرف عثمانی ها، نه جمهوری ترکیه، در جهت به اصطلاح الحاق کردن صفحات شمالی ایران، آذربایجان به خصوص، کردستان، حتی گیلان و مازندران شده، مشهد، خراسان شده، در این ارتباط مردم و به خصوص مردم مناطقی که مورد تأثیر این الحاق طلبی و جدایی طلبی بودند حساسیت داشتند و دارند هنوزم در مقابل بیرقی که این جدایی طلبی برافراشته، اونم در اساس به خاطر زبان و در اساس بهانه شده، نه اینکه واقعا خواستار حقوق ملی یا زبان، حقوق طبیعی این مردم بوده هم. نه، ولی احساسات مردم رو من کاملا میفهمم. به نظر من نخیر، این به هیچ وجه خطری در این مقابل تمامیت ارضی ایران یا جدایی طلبی نسبت به مسئله جدایی طلبی ندارد، اگر شرایط مناسب باشد. به گفته شما شرایط مناسب باشد، یک دنیا و محیط دموکراتیک و آزاد باشد، یک قانون اساسی باشد که فرقی بین این مذهب دیگری هست، این قومیت دیگری هست، این زبان دیگری رو صحبت میکنه، این فرقا نباشن، زبان مشترک همه فارسی رو نمیده، همچنان ایرانی باشد، فارسی باشه، فرهنگ ایرانی و فارسی باشه، در کنارش شما کردی یاد بگیرید، گیلکی یاد بگیرید، یا چینی یاد بگیرید، ژاپنی، هر چی میخواهید یاد بگیرید. فقط زبان مادری هم نیست، زبان پدری هم هست. اصلا ممکنه که شما میخواهید زبانی رو یاد بگیری که نه زبان پدری شماست، نه زبان مادری شماست، هر چی هست. بنابراین آزادی باید باشه، ولی آیا مکلف میتونید بکنید دولت رو که فقط بر پایه خاص و آرزوی والدین یک محصل، یک دانش آموز و یا یک دانشجو، یک خود دانشجو، حتما لزوما باید دولت سرمایه گذاری بکنه، خرجشو بده، معلمشو پیدا کنه، کسی که مثلا لوری رو میدونه میتونه تحت تدریس کنه، کتابشو آیا داریم، کی کتابشو تهیه میکنه، آیا این مسئولیت رو میشه گذاشت به گردن دولت، دولت جمهوری اسلامی که فعلا در شرایط واقعا خطرناک و برشکستگی هست.
عباس جوادی بود، نویسنده و کارشناس تاریخ و زبانشناسی در آلمان. سازمان خانه آزادی مستقر در آمریکا که برای ارتقای دموکراسی، آزادی سیاسی و حقوق بشر تلاش می‌کند، در گزارش سالیانه‌اش از پسرفت آزادی جهانی در سال گذشته میلادی خبر داد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
سال 2024 آزادی جهانی برای 19 سال متوالی کاهش یافت. حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در 60 کشور رو به وخامت گذاشت و حالا آزادی جهانی در سال 2025 با چالش‌های جدی روبروست. اینها بخشی از یافته‌های کلیدی از آخرین گزارش سازمان غیردولتی خانه آزادی است. گزارشی که با واکاوی آزادی در جهان نشان می‌دهد جهان در سالی که گذشت چه میزان ناامن بود و افق امنیت در جهان چگونه است. بر پایه این گزارش سال میلادی که گذشت آزادی در سراسر جهان کاهش داشت. 60 کشور از وخامت حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی خود رنج بردند و تنها 34 کشور در مسیر آزادی و برای بهبود آن گامی به جلو برداشتند. عوامل اصلی تضعیف آزادی و سلب حقوق در سال میلادی که گذشت به روایت خانه آزادی از خشونت و سرکوب مخالفان سیاسی در انتخابات بود تا درگیری‌های مسلحانه مداوم و گسترش شیوه‌های اقتدارگرایانه. به گزارش این سازمان در سالی بی سابقه از نظر برگزاری انتخابات بسیاری از رقابت‌ها با خشونت و تلاش برای محدود کردن انتخابات رأی دهندگان خدشه‌دار شد. در بیش از 40% از کشورها و سرزمین‌هایی که در سال 2024 انتخابات ملی برگزار کردند، نامزدها هدف سوء قصد یا حمله قرار گرفتند، به مراکز رأی‌گیری حمله شد یا اعتراضات پس از انتخابات سرکوب شد. در مکزیک و آفریقای جنوبی گروه‌های جنایتکار برای اعمال نفوذ سیاسی و کنترل بر سرزمین‌ها مرتکب خشونت شدند. در فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، بریتانیا و ایالات متحده حملات فیزیکی علیه نامزدهای انتخاباتی توسط گروه‌های افراطی یا معترضان حزبی انجام شد. مراکز رأی‌گیری در 14 کشور مورد حمله قرار گرفت و در 11 کشور اعتراضات پس از انتخابات با خشونت سرکوب شد، از جمله در گرجستان و موزامبیک. در کشورهای اقتدارگرا هم انتخابات به گونه‌ای دستکاری شد که مانع از حضور واقعی نامزدهای مخالف شود. به وضعیت انتخابات ناسالم، جنگ‌های داخلی و درگیری‌های بین‌المللی هم افزون کنید. در سالی که گذشت، به روایت خانه آزادی، خشونت شبه نظامیان مسلح، مزدوران و گروه‌های جنایتکار امنیت را تضعیف کرد و مانع از اعمال حقوق اساسی شد. عواملی که جهان را در سال 2024 بسیار ناامن کرد. این ناامنی آزادی جهانی سال 2025 را هم با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. با وجود این روندهای منفی، گزارش خانه آزادی نشان می‌دهد برخی انتخابات باعث بهبود حقوق و آزادی شد. کشورهایی همچون بوتان، منطقه کشمیر تحت کنترل هند، سومالیلند و اردن که تلاش کردند انتخاباتی آزاد یا نسبتاً آزاد برگزار کنند. گزارش خانه آزادی از آزادی در ایران هنوز به طور کامل منتشر نشده، اما این سازمان به اختصار می‌گوید ایران نه از منظر آزادی‌های مدنی نه حقوق سیاسی کشوری آزاد نیست. نقاط روشن هرچند اندک در گزارش خانه آزادی نشان می‌دهد، دموکراسی همچنان ظرفیت مقاومت و رشد دارد. از نگاه این سازمان برای معکوس کردن روند 19 ساله کاهش آزادی جهانی، کشورها باید به تقویت نهادهای دموکراتیک، مقابله با اقتدارگرایی و حمایت از حقوق بشر ادامه دهند.
رویا ملکی بود. برای اولین بار در فرانسه نمایشگاهی به بررسی سرکوب تمام عیار هنر مدرن از سوی حکومت نازی‌ها اختصاص داده شده. حکومتی که بسیاری از آثار هنری موجود در موزه‌های آلمان را منحت توصیف می‌کرد. مصطفی خلجی.
این نمایشگاه که با نام هنر منحت، محاکمه هنر مدرن در دوران نازیسم، در موزه پیکاسو پاریس برگزار شده، 59 شاهکار از هنرمندانی چون ونسان ون گوگ، مارک شاگال و پابلو پیکاسو را به نمایش می‌گذارد. 26 مورد از این آثار جزو 700 تابلو، مجسمه و طراحی‌هایی هستند که در سال 1937 در مونیخ با عنوان هنر منحت به نمایش گذاشته شده بودند. یوهان پوپلار، متصدی موزه پیکاسو و برگزار کننده این نمایشگاه، توضیح می‌دهد که بخش‌هایی از فیلم‌های سیاه و سفید نشان می‌دهد که چگونه در آن زمان 2 میلیون نفر برای دیدن رایگان آن آثار به نمایشگاه هنر منحت رفتند. در همان زمان آدولف هیتلر که نقاش بود ولی در جوانی در امتحان ورودی آکادمی هنرهای زیبای وین مردود شده بود، نمایشگاهی را که به هنر رسمی و مدل‌های باستانی اختصاص داده شده بود افتتاح کرد. نمایشگاهی که اکنون در پاریس برگزار شده با تکیه بر تحقیقات اطلاعات اخیر در مورد این موضوع با آثار زیاد بایگانی شده در موزه پیکاسو از جمله مکاتبات، مقالات مطبوعاتی، اسناد و عکس‌ها شکل گرفته است. آقای پولار میگوید که هدف از برگزاری این نمایشگاه اجرای عدالت در مورد زیبایی شاهکارهای هنر آلمان نیمه اول قرن 20 با نمایش روش بدنام، لکه‌دار و مختل کردن زندگی هنرمندان توسط رژیم نازیست. از زمان به قدرت رسیدن هیتلر در سال 1933 تا پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 یک کارزار عمومی برای طرد، تحقیر و نابودی هنرمندان آوانگارد از جمله هنرمندان اکسپرسیونیسم تا هنرمندان هنرهای انتزائی، داداییسم و عینیت نو به راه افتاد. آقای پوپلار یادآوری می‌کند که برای نازی‌ها مسئله پایان دادن به تولیدات هنرمندانی بود که آنان را احمقها، بیماران روانی، جنایتکاران، دلالان، یهودیان و بلشویک‌ها توصیف می‌کردند و آنان را تهدیدی برای آنچه پاکی آلمانی می‌خواندند می‌دانستند. در دوران نازی‌ها بیش از 20,000 اثر از حدود 100 موزه آلمان برداشته شد که تخمین زده می‌شود از این تعداد 5,000 اثر نابود شده است. این کارشناس آثار هنری تأکید می‌کند که پاکسازی موزه‌ها در دوران نازی‌ها به حدی بود که مجموعه‌های عمومی آلمان یک سیاست خاصی را برای آثار مربوط به هنر مدرن ایجاد کردند و حتی بسیاری از هنرمندان خارجی مانند هانری ماتیس نقاش فرانسوی یا پابلو پیکاسو نقاش اسپانیایی را که در اروپا پیشگام هستند طرد کردند. نمایشگاهی که در پاریس برگزار شده با دیواری بزرگ که نام 1400 هنرمند روی آن نوشته شده آغاز می شود. این هنرمندان کسانی هستند که در دوران حکومت نازی‌ها بدنام شدند، مورد توهین قرار گرفتند، از سمت‌های دانشگاهی خود اخراج شدند، از فعالیت هنری محروم شدند، مجبور به تبعید شدند یا حتی برخی از آنان به قتل رسیدند. در پای این دیوار تکه‌هایی از 4 مجسمه که در دوران نازی‌ها تخریب شدند به نمایش درآمده است. بخشی از نمایشگاه به هنرمندان یهودی اختصاص داده شده، از جمله مارک شاگال با تابلویی که بر اساس یک داستان کوتاه یهودی خلق کرد که در آن یک خاخام روح خود را در ازای یک پیمان تنباکو به شیطان می فروشد. همچنین بخشی از نمایشگاه پاریس به ظهور مفهوم انحطاط انسان اختصاص داده شده، مفهومی که در پایان قرن 18 پدید آمد و در طول قرن 19 توسعه یافت. در این بخش تابلو برهنه نشسته و پایش را پاک می کند اثر پابلو پیکاسو به نمایش گذاشته شده است. بسیاری از گنجینه های مصادره شده توسط نازی ها مبادله یا فروخته شد. در میان آنها نقاشی های آبرنگ و گواش از برخی نقاشان آلمانی وجود داشتند که اکنون در پایان این نمایشگاه به نمایش در آمدند. علاوه بر این نمایشگاه قرار است یک کنفرانس بین‌المللی در زمینه سرکوب هنر مدرن در دوران نازی ها در پاریس برگزار شود.
گزارشی بود از مصطفی خلجی و حالا خبری خوب برای دوستداران چای. گروهی از محققان میگویند دم کردن چای میتواند آب را از آلاینده های خطرناک موجود در آن تصفیه کند. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
پژوهشی تازه که توسط دانشمندان در دانشگاه نورث وسترن در آمریکا انجام شده است نشان میدهد دم کردن چای میتواند به طور مؤثری آلاینده های خطرناک موجود در آب را از جمله فلزات سنگینی مانند سرب و کادمیوم تصفیه کند. تیم تحقیقاتی در این مطالعه که نتایج آن در مجله علوم غذایی و فناوری توسط انجمن شیمی آمریکا منتشر شده است، به این نتیجه رسیده که چای با برقراری پیوند شیمیایی با اتم‌های باردار فلزات سنگین در آب آنها را از بین می‌برد. بنجامین شیندل نویسنده ارشد این مطالعه به نشریه بریتانیای گاردین گفت که یک فنجان چای سیاه که به مدت 5 دقیقه دم کشیده باشد 15% غلظت کمتری از یونهای سرب موجود در آب را در خود دارد. اگرچه تیم تحقیقاتی عواقب احتمالی این کاهش فلزات سنگین در آب بر سلامت انسان را بررسی نکرده است، اما به گفته شیندل این میتواند به طور بالقوه بیماری‌های مرتبط با مصرف فلزات سنگین را کاهش دهد. مطالعات پیشین نیز نشان داده بودند افرادی که چای می‌نوشند ممکن است کمتر در معرض خطرات سکته، زوال عقل و حتی مرگ باشند. شیندل و همکارانش در این مطالعه با چندین نوع آب حاوی غلظت‌های مشخصی از یون‌های فلزات سنگین چای دم کردند. سپس غلظت این یون‌ها را پس از دوره‌های مختلف دماوری با محلول‌های بدون چای مقایسه کردند. سپس آنان روی سرب متمرکز شدند و دریافتند که زمان‌های دماوری طولانی‌تر چای سیاه و دماهای بالاتر آب با کاهش بیشتر غلظت یون‌های سرب همراه بود. علاوه بر این گروه از محققان دریافتند که چای آسیاب شده تأثیر بیشتری نسبت به برگ‌های کامل چای داشت. گروه تحقیقاتی همچنین دریافت که چای‌های سیاه، سبز و سفید غلظت یون‌های سرب در آب را به میزان بیشتری نسبت به چای بابونه، چای رویبوس و چای اولونگ کاهش دادند. همچنین این مطالعه نشان داد مواد سازنده کیسه‌های چای کیسه‌ای نیز در کاهش یون‌های سرب در چای اهمیت دارند. کیسه های سلولوزی غلظت یون های سرب را کاهش دادند، اما کیسه های پنبه یا نایلونی این کار را نکردند. آمارهای جهانی نشان می دهد که چای پس از آب دومین نوشیدنی پرمصرف در جهان است و سالانه 5.5 میلیون تن چای در جهان مصرف می شود. صادق حسینی مدیر سندیکای کارخانه های چای شمال کشور به تازگی اعلام کرده بود که سالانه 60 تا 70 هزار تن چای در ایران مصرف می شود.
بله، و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید و البته اگر مایل بودید که اخبار و گزارش های بیشتر رو دریافت کنید و مطالعه کنید، میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم.